ذهن شما را مدیریت کنند. حقیقت تنها سلاح ماست. هوشیار بمانید.
اجازه ندهید اخبار بی‌ریشه ذهن شما را مدیریت کنند.
تازم رخش را در بیشهایت بزایان رستمی از ریشهایت
سلام دشت های باز و روشن سلام چشم سار عطر گلشن سلام کوه های سخت و سرکش سلام آبی دریای بیغش
به تابان شمس عشق مولوی را بخوانی نامه های مثنوی را شکوفا کن شکوه شرقیم را مداوا کن غم بی دردیم را سکوتم را فریادی بدل کن تمام حرفهایم را غزل کن به مردانت بگو از نسل نوران
بگو آزادگان از بند دور
بگو از سوزها و سازهایت فدای آوازهایت بگو اهریمنان با تو چه کردن بگو خون در دل صد پاره کردن
بیدار باش و خوشی را ای سرزمین رستگار آمین تو آزادگی رستن زبند بندگی پاینده باشی ای فرزند ایران من ایران
می‌سوزد آوازم بزن آهنگ دیگرگون من
شکن قفس را پر بزن جانها فدایت ای وطن تا زهله ها پرواز کن راهی به فردا باز کن
بالا بلند استوار آتش فشان عشق یار
به بدخواهان تو لعنت به دشت ایمان تو
چشم بد از تو دور با اهریمن تو دور با
بلند باشی
رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه‌های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه‌ترین یافته‌های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
سلام، امروز در اتاق مشاوره کودک من دکتر ساینز مودت، روانشناس تخصصی کودکان و جوان، به همراه سرکار خانم فاطمه تقصی، تهیه کننده برنامه در رادیو سلامت، گروه سلامت روان، با موضوع کودک و قوانین اجتماعی با شما والدین گرامی همراه هستیم و میخواییم امروز بیشتر در مورد قوانین اجتماعی در کودکانمون صحبت بکنیم. همطور که همه ما میدونیم، ما انسان ها به عنوان افراد اجتماعی به دنیا میاییم و رشد میکنیم و در اجتماع رشد میکنیم. بنابراین مهارت های اجتماعی و قوانین اجتماعی یکی از پایه ترین مباحث در تربیت کودکان میتونه باشه. چالش اصلی این موضوع این میتونه باشه که کودک معمولا قوانین رو به عنوان محدودیت یا مبارزه با قدرت بزرگسال میبینه، در حالی که هدف اصلی آموزش درک نظم و مسئولیت پذیری نسبت به دیگران میتونه باشه. پس ما قبل از اینکه بخوایم قوانین اجتماعی رو به کودکمون آموزش بدیم، بهتره اول از روش‌های مناسب استفاده کنیم تا کودک ما یاد بگیره که ما منظورمون ایجاد محدودیت یا جنگیدن یا قلدری و زورگویی نیست. ما فقط می‌خوایم نظم و مسئولیت پذیری در هر حیطه‌ای رو و قوانین در هر حیطه‌ای رو با هم دیگه یاد بگیریم و دوره بکنیم. توی روانشناسی ما در کنار قوانین اجتماعی از یک مفهوم به اسم انضباط درونی هم صحبت میکنیم. یعنی هدفمون این نیست که کودک فقط چون میترسه قوانین رو رعایت کنه، بلکه هدفمون اینه که اون بفهمه که اصلا چرا قانون وجود داره. ما کلن در آموزش کودک و در رفتار با کودک زمانی موفق خواهیم شد که بتونیم چرایی موضوعات رو به کودکمون یاد بدیم، یعنی فلسفه وجودی هر رفتاری رو باید به کودکمون آموزش بدیم. این که اصلا چرا قانون وجود داره، چرا ما باید قوانین رو رعایت کنیم، چرا در اجتماع قانون گذاشته شده، اگه قانون گذاشته نشه هرج و مرج میشه، ممکنه آدما به حقوق هم تعرض کنن و یکی از اون آدمایی که آسیب میبینه خود ما ممکنه باشیم. پس میایم موضوع رو میبریم به سمت خود کودکمون و بهترین روشی که میتونیم این موضوعات رو به کودکمون آموزش بدیم، روش‌های مبتنی بر قصه و بازی و نمایشه. چون بچه‌ها خیلی دوست ندارن ما بشینیم و براشون سخنرانی بکنیم، برعکس دوست دارن که فعالیت داشته باشن، تلاش کنن. یعنی اگر میخوایم مثلا یه سری قانون‌های اجتماعی رو یاد بدیم، میتونیم از یه سری بازی‌های گروهی استفاده کنیم، مثلا مثل بازی پانتومی. این بازی میتونه خیلی قشنگ قانون‌ها رو در جمع و در گروه به کودک ما یاد بده. حالا من اینو مثال زدم، مثل بازی عمو زنجیر باف، کلاً بازی‌هایی که میتونه توی گروه یه سری قوانین رو به کودک ما آموزش بده. بازی های دم دستی تر مثل گرگن به هوا، مثل بالا بلندی، اینا همه یه سری قوانین دارن که میتونیم توسط اینها به کودکمون نظم و قانون رو یاد بدیم و در ادامه میتونیم این قوانین رو سوق بدیم به سمت قوانین اجتماعی که کودک ما باید رعایت کنه. کودکی که وارد جوامع کوچیک میشه، مثلا کودک ما زیر سن دبستان باشه، با ورودش به مهد کودک، با ورودش به شهر بازی، با ورودش به پارک، با ورودش به خونه دوستش، یه سری قانون‌ها خانه‌خواه جلوی پاش گذاشته میشه و بهترین حال بهش آموزش بدیم. اصلا قبل از اون اجتماع ما با قوانین رو از توی خونه اثر بگیریم و به کودک ما آموزش بدیم. مثلا قانون ساعت خواب، ساعت غذا خوردن، مسواک زدن، جای بازی کردن، نظافت و و هزاران قانونی که توی خونه میتونیم داشته باشیم تا کودک ما یاد بگیره که چطور میتونه قوانین رو به خوبی اجرا بکنه. این قوانین تا به صورت فردی به خوبی در محیط خونه جا نیفته برای کودک و اجرا نشه، محال کودک ما بتونه در اجتماع قوانین رو به خوبی رعایت کنه. کودکی که با یک محیط کوچیک مثل محیط خانواده که نهایت 3-4 نفر یا 5 نفر توی خونه هستن نتونه قوانین رو رعایت کنه، نتونه به دیگران و به اطرافیانش احترام بذاره، خب مطمئناً در محیط اجتماع که قوانین پیچیده تر میشه و رعایت آدم ها بسیار پررنگ تر میشه، محاله که بتونه از پس قوانین بر بیاد. پس این وظیفه ماست به عنوان بزرگتر و به عنوان والدین که به کودکمون یاد بدیم که از قانون به معنا و چگونگی اون یاد بکنه، یعنی این که چگونگی درک قوانین اجتماعی رو ما باید در کودکمون پرورش بدیم. ما باید یه معنا برای قانون در ذهن کودکمون ایجاد بکنیم. وقتی میگیم قانون، قرار کودک ما توی ذهنش یه موضوعات نیاد که دست و پاش بسته میشه، در اتفاقا برعکس موضوعاتی باشه که خیلی میتونه آزادانه در مورد اونها رفتار بکنه. بنابراین پرورش کودکی با درک قوانین اجتماعی نیازمند حضور در محیطی هستش که محیط خانوادگی هست که قوانین جز به جز در خونه اجرا بشه. حالا این قوانین انعطاف پذیر باید باشن البته در مقابل کودک. قرار نیست قوانین برای کودک بسیار خشک اجرا بشه. قوانین باید انعطاف پذیر باشن، خیلی دوستانه باشن و خود کودک ما هم در وضع اون قوانین با ما همراهی و همکاری داشته باشه. تا ما نتونیم فلسفه قانون و ریشه‌های قانون رو برای کودکمون جا بندازیم، مطمئنا در اجتماع هم اجرا و ایفای اونها غیر ممکن خواهد بود. پس باید به کودکمون یاد بدیم ما عضوی از اجتماع هستیم و برای نظم اون باید قوانین رو رعایت کنیم که به نفع خودمون و دیگران خواهد بود. در اتاق مشاوره کودک من داریم در مورد کودک و قوانین اجتماعی صحبت میکنیم و به این موضوع رسیدیم که ما باید درک کودک از قوانین اجتماعی رو اول ایجاد بکنیم و این رو در کودک اون پرورش بدیم تا بتونیم معنای قانون رو برای کودک باز بکنیم. حالا باید ببینیم قانون برای کودک میخواد تبدیل به زندان بشه یا محافظ. خب 100% ما باید برای کودکمون محیط رو طوری فراهم کنیم که قانون براش لذت بخش باشه. همونطور که اشاره کردم باید این موضوعات رو بازیگونه و لذت بخش به کودکمون آموزش بدیم. کودکی که امروز داره تمام تلاشش رو میکنه تا یاد بگیره، پس بهترین فرصت تا این مفاهیم انتزاعی رو هم حتی بتونیم بهش آموزش بدیم تا بتونه به خوبی در زندگی آینده استفاده کنه. پس قانون محافظ ماست. میخوایم به کودکمون یاد بدیم که اگر قانون رو رعایت بکنیم از خودمون محافظت کردیم. یه مثال خیلی ساده، اگر کمربند ایمنی ببندیم فقط قانون رو رعایت نکردیم و فقط قرار نیست کمربند ببندیم که جریمه نشیم، داریم کمربند ایمنی رو توی ماشین میبندیم که در شرایط حساس و اگر اتفاقی افتاد آسیب بیشتری به ما وارد نشه. این خیلی به نظر من مثال خوبیه برای کودک، چون خیلی از بچه‌ها با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کنن که والده بهشون میگن که باید کمربند ببندیم و اونا جای سوال برشون هست که خب چه اتفاقی داره میفته، چرا باید این کار بکنیم، چرا باید خودمون رو محدود بکنیم و مسائل اینچنینی. حالا ممکنه مثال های دیگه هم به ذهن شما برسه در ارتباط با کودک عزیزتون که چه موضوعی رو و چه مثالی رو برای کودکتون ارائه کنید. خب میتونه بسیار متفاوت باشه، چون کودکان متفاوت مثال های متفاوتی براشون جواب میده و کودک در محیط های متفاوت همینطور. مثل این که میگیم توی پارک وقتی روی تاپ میشینیم باید اون حفاظش رو ببندیم. چرا؟ به خاطر اینکه این محدودیت نیست، این حفاظت از خودمونه. یا حفاظ در خونه رو بهش میگیم، میبندیم تا از خودمون حفاظت کنیم. از مثالهایی که محافظت گونه هست حتما بیشتر استفاده کنیم تا کودک معنی محافظت قانون رو متوجه بشه. پس ما زندانی نیستیم، فقط داریم از خودمون مراقبت میکنیم. بسیاری از والدین وقتی کودکشون قانون رو میشکنه احساس میکنن که به اونا بی احترامی شده. اما کودک باید به این فکر کنیم که آیا در حال جنگ با ماه یا در حال آزمایش کردن و آزموندن مرزهای جهانه. خب مطمئنن پاسخ من گزینه دومه. وقتی بچه قانون رو میشکنه، خصوصا برای دفعات اول، اصلا قرارش این نیست و فکرش این نیست که با ما بجنگه و ما رو به چالش بکشه. اتفاقا برعکس، کودک ما داره آزمایش میکنه خیلی چیزا رو. مثلا اگر بهش میگیم که با این روش خاص از فضایی که مسواک میزنی استفاده کن، میاد و از یه روش دیگه استفاده میکنه، نخواسته به جنگه، میخواد یاد بگیره، در صورتی میشه لجبازی و جنگیدن که بار صدوم باشه که کودک شما داره یک روشی رو اشتباه انجام میده و هر بار داره تذکر میگیره، هر بار داره آموزش میگیره. پس در ابتدای کودک ما نیومده که با ما به جنگه. پس باید نگاهمون رو تغییر بدیم به این موضوع. قانون برای کودک نباید یه دیوار بسته باشه، بلکه باید به عنوان یه راهنمای حرکت شناخته بشه. پس وقتی از قانونگذاری برای کودک صحبت میکنیم، باید نقشه راه رو در اختیارش قرار بدیم. در واقع نقشه راهی که ما در اختیار کودک قرار میدیم همون راهنمای کودک برای آموزش و تربیت هستش. کمی قبل اشاره کردم قوانین ما باید سفت و محکم باشه اما انعطاف پذیر. یه مثال میزنم. مثلا ما قانونمون اینه که هر روز موقع غذا خوردن باید تلویزیون خاموش بشه و اعضای خانواده دور هم دیگه باشن و حواسشون به هم دیگه باشه، حواسشون به تلویزیون نباشه. اما اگه یه روزی تصادفی موقع غذا خوردن شما مصادف شد با ساعت پخش یه سریالی که خیلی برای همه اعضای خانواده جذابه، هیچ اشکالی نداره همه با هم دیگه بتونن اون سریال هم نگاه کنن و از غذا خوردنشون کنار هم لذت ببرن. بنابراین ما تلاشمونه به کودکمون قانون رو با لذت یاد بدیم، خصوصا وقتی این قوانین در قالب اجتماع قراره اجرا بشه. کودک ما یاد بگیره که ما مسئول این هستیم که قوانین رو ایفا بکنیم تا حال خودمون خوب باشه و دست و پامون هم بسته نیستش. گاهی ما میتونیم بعضی قوانین اگر آسیب پذیر نباشن رو تغییر بدیم، مثل مثالی که خدمتتون عرض کردم. مثال دیگه مثل این که ما هر روز باید بریم مدرسه اما یه روز مریض بودیم، میتونیم اون روز تو خونه استراحت بکنیم. پس قوانین رو تا جایی میتونیم تغییر بدیم که آسیب به خودمون و به کسی وارد نشه. و ما در واقع امروز می‌خوام کنار هم یاد بگیریم که چطور قوانین رو از حالت دستور یه طرفه به درک منطقی جمعی تبدیل کنیم، که کودک ما هم یاد بگیره که ما فقط به عنوان پدر مادر دستور دهنده نیستیم، ما می‌خوایم همه با هم دیگه کمک کنیم، یه قانونی رو بذاریم که منطقی هم توش باشه و در واقع به یه درک منطقی در زندگی جمعی برسیم، در اجتماع یاد بگیریم که چطور کنار هم زندگی کنیم با منطق و با رعایت قوانین. حالا اینجا یه سوال بر من پیش میاد. شما فکر میکنید چرا کودکان با قوانین میجنگن؟ به نظر من این بخش وقتی بیشتر با هم صحبت کنیم به شما والدین عزیز کمک کنه تا از حالت جنگ و جدال موقع اجرای قوانین با کودکتون خارج بشید و شاید به یک راه حلی برسید. کودکان ما به ویژه در سنین پایین هنوز توانایی درک پیامدهای بلند مدت رو ندارن. اونا توی لحظه زندگی میکنن و قانون معمولا یه مفهوم آینده نگرانه هستش. یعنی ما قانون میذاریم که از خودمون در آینده محافظت بکنیم، حالا آینده دور یا نزدیک. پس بچه‌ها هنوز تو سن پایین نمیتونن بلند مدت و پیامدهای بلند مدت رو درک بکنن. به خاطر همینه که ما باید کم کم بیایم در این مسیر استقلال و کنترل روی امور رو در کودکانمون رشد بدیم. مثلا برای کودک گفتن نه به قانون اولین راه برای تجربه کردن قدرت انتخاب و خودگردانیه. همونطور که اشاره کردیم و همونطور که میدونیم، کودکان در سن کودکی دارن قدرت انتخاب رو تمرین میکنن و دارن دنیا رو فقط از دید خودشون میبینن. پس خودمحور و خودگردان هستن. حالا این کودک رو ما میخوایم به استقلالش در واقع یه خدشه‌ای وارد کنیم و کنترلش بکنیم با قانونی که داریم میذاریم. به خاطر همینه که کودک هم میاد با ما مقابله میکنه و در برابر قانونی که ما میذاریم سری میگه نه، چون احساس میکنه که قراره یه اتفاقای بدی بیفته، قراره کنترل اوضاع از دست من خارج بشه. مثلا اگر بهش میگیم وقتی بازی کردی اسباب بازی تو باید جمع کنی، احساس میکنه که داریم از لذت بازی دورش میکنیم و بهش میگیم دیگه اجازه نداری بازی بکنی. پس ما اینجا اگر از کودکمون در برابر شنیدن دستوری از جانب والدین نمیشنویم، نباید سری ناراحت بشیم. باید درک بکنیم که کودک ما داره یک مسیر رشد شناختی رو طی میکنه، یک مسیر رشد رفتاری رو طی میکنه و برای اینکه اون قدرت‌های انتخابش رو بهش برگردونیم و خودگردانی رو در اون تقویت بکنیم، باید تلاشمون رو بکنیم که در این زمینه حتما کودکمون رو درک بکنیم. حالا کودکان ما گاهی اون چراها رو درک نمی‌کنن. وقتی یه قانونی بدون دلیل، مثل اینکه چون من گفتم باید اینطوری بشه، وضع میشه، برای ذهن پرسشگر کودکش معنی نداره و صرفا یه فشار بیرونیه. مثلا بهش میگیم شما باید رأس ساعت 9 شب بخوابی، میگه چرا؟ میگه چون من میگم. برای کودک ما دلیل قانع کننده نیست، چون چرایی اون موضوع رو کودک درک نکرده. کودک ذهن فعال و جستجوگری داره. پس اگه میخوایم قانون اجتماعی رو بهش یاد بدیم، باید چرایی و علت‌ها رو هم بهش یاد بدیم. ذهن پرسشگر و سوال کننده و دائم در سوال کودک ما داره مدام دنبال پاسخ میگرده. پس وقتی بهش میگم چون من میگم، یعنی اینکه یه فشار بیرونی داره به من وارد میشه که هیچ منطقی پشت اون نیست، پس من میتونم اون رو رعایت نکنم. البته این در مورد بعضی از بچه ها صدق نمی کنه، اما در مورد اکثر بچه های موضوع صدق میکنه، چون یه جورایی ما داریم لجبازی با کودکمون میکنیم. اصلا پاسخ نامفهوم و بدون دلیل بهش نگیم، دلایل رو براش بگیم. به خاطر اینکه تو وقتی نوع شب بخوابی صبح راحت‌تر بیدار میشی، رشدت بهتر صورت میگیره، قدت بلند میشه، تغذیت بهتر میشه، حالا مواردی که متفاوته و شما توی ذهنتون هست. اینجاست که کودک یاد میگیره من برای رسیدن به هر موضوعی باید یک هدف منطقی داشته باشم. پس ما باید یادمون باشه که کودکان ما برای اجتماعی شدن و برای اجرای قوانین اجتماعی نیاز به منطق دارن و نیاز به وضع قوانین مناسب و مثبت دارن. کودکانی که به هر حال دارن در دامن خانواده پرورش پیدا میکنن، دارن الگو میگیرن. پس یادمون باشه اگر میخوایم قوانین اجتماعی رو به کودکمون یاد بدیم، قبلش با خودمون به عنوان والدین واقعا اجرا کننده قوانین اجتماعی باشیم تا کودکمون بتونه به خوبی از ما الگو بگیره. شما تمام رفتارتون در دسترس و در رصد کودکان هست و اون رو اجرا خواهند کرد.
سلام، من محمد مظاهری هستم و مثل شما به دنبال آموزش مفاهیم زندگی به کودکم از طریق بازی. نمیدونم شما چقدر وقت میکنید با کودکتون بازی کنید، ولی من بازی کردن با کودکم رو خیلی دوست دارم و روزی نیم ساعت رو به این کار اختصاص میدم. خب من تلاش میکنم از طریق بازی به کودک یاد بدم خودش مسائلی رو که میتونه حل کنه. کودکان نیاز دارن تا قدرت حل مسئله رو یاد بگیرن. یکی از موضوعات مهم که توجه روانشناسان کودک رو به خود جلب کرده، رابطه بین بازی با یادگیری و مهارت حل مسئله در کودکانه. یکی از فواید بازی حل مسئله برای کودکان تأثیرات مثبت آموزشی اونه. از راه بازی میشه مهارت حل مسئله رو در کودکان ایجاد کرد تا بتونن تجربیات خودشون رو در موقع بازی درونی کنن و در زندگی واقعی از این تجارب برای حل مسائل خود استفاده کنن. تحقیقات نشون میده کودکانی که آزادانه با وسایل بازی میکنن و به کودکانی که روش حل مسئله رو مشاهده میکنن نسبت به گروهی که نه با وسایل بازی میکنن و نه حل مسئله رو مشاهده میکنن موفق ترن. در واقع کودک از طریق بازی مهارت های گوناگونی کسب میکنه که یکی از اونها یادگیری مهارت حل مسئله است. هدف از بازی حل مسئله برای کودکان اینه که بچه ها بتونن به شکل‌های مختلف در مورد یک مشکل فکر کنن و در هنگام حل اون لذت ببرن. در این صورت بچه ها خلاقیت خود رو توسعه خواهند داد، زیرا اونها به دنبال راه حل هستند و از طریق کشف یک راه حل پرورش خلاقیت در کودکان نیز شکل میگیره. بازی ها و فعالیت های حل مسئله یک راه عالی برای سرگرم نگه داشتن بچه هاست. آماده کردن بازی حل مسئله برای کودکان و فعالیت‌هایی که کودک بتونه از فکر خود استفاده کنه بخش مهمی از رشد و توسعه مهارت‌های مختلف کودک ما رو تشکیل میده. امیدوارم به فرزندتون توی خونه هر روز حتی به مدت 5 دقیقه هم که شده بازی کنید. متشکرم.
در اتاق مشاوره کودک من داریم با هم در مورد عزیزانمون کودکان و قوانین اجتماعی صحبت میکنیم. بله، اشاره کردیم که چطور باید قوانین رو به کودکان آموزش بدیم تا بتونن از پس اجرای اونا به خوبی بر بیان. پس باید یه سری راهبردهای طلایی برای وضع و اجرای قوانین داشته باشیم. در واقع ما باید قانون‌ها رو منطق محور اجراشون بکنیم یا بذاریمشون، نه قدرت محور. به جای اینکه بگیم توی خونه نباید فریاد زد و بیایم فقط یه قانونی رو صرفاً بگیم، ما باید به کودکمون بگیم که ما توی خونه با صدای آروم صحبت میکنیم تا همه بتونن با آرامش استراحت کنن و حرف همدیگر رو بفهمن. یعنی ما میایم قانون رو ارتباط میدیم به نیاز دیگران. پس ما میایم منطق اون قانونی که وضع کردیم رو برای کودکمون شرح میدیم. نمیایم بگیم همینه که هست، باید اینطوری باشه، من میگم قانون ما اینه، قانون خونه ما اینه. وقتی ما بچه هامون میگیم قانون خونه ما اینه، باید پشتش یک منطقی رو هم داشته باشیم تا کودک ما متوجه بشه. پس با داد و فریاد حرف نمیزنیم، آروم صحبت میکنیم تا همه بتونن آرامش داشته باشن. پس فقط تو در نظر گرفته نمیشه و توی وضع قوانین همه در نظر گرفته میشه. نکته بعدی این که تعداد قوانین رو باید محدود و شفاف بکنیم. ما نباید لیست های طولانی از نبایدها و بایدها داشته باشیم تا ذهن کودکمون گیج و خسته بشه. قوانین باید کوتاه و مثبت و قابل درک باشن. یعنی این که میگم مثبت، یعنی به جای نگفتن بهش بگیم که باید چی کار بکنی، یعنی راه حل رو بدیم. به جای اینکه بهش بگیم این کارو نکن، اون کاری که باید بکنه رو بهش بدیم. بگیم خیلی کوتاه، مثلا اگه داره روی مبل میپره میتونیم بهش بگیم بیا روی زمین بازی کنیم. به جای اینکه بهش بگیم روی مبل نپر و نتونه اون لحظه تجزیه تحلیل کنه که داره حالا میپره داره بازی میکنه و خوش میگذره چی کار باید بکنه، بگیم بیا روی زمین. اینطوری هم کوتاه هم مثبته و هم قابل درکه، میدونه که حالا چه کاری باید انجام بده به جای روی مبل بازی کردن که حالا خطراتی داره، روی زمین بازی کنه. یکی دیگه از نکات اینه که از پیامدهای منطقی با استفاده کنیم. یعنی به جای اینکه مجازات کنیم کودکمون رو، تنبیهش کنیم، به سمت پیامد منطقی حرکت کنیم. تفاوت مهمش اینه چیه؟ مجازات هدفش درد دادن یا تحقیره، تنبیه دیگه. یعنی مثلا چون اتاقتو کثیف کردی گوشی رو ازت میگیرن، نمیتونی تلویزیون ببینی، حالا موضوعات اینطوری، هیچ ربطی به هم دیگه نداره. اما پیامد منطقی هدفش اصلاح رفتاره. مثلا میگیم چون اسباب بازی رو زمین ریختی، تا وقتی اونا رو جمع نکنی نمیتونیم با هم بازی کنیم، چون زمین شلوغه، اتاق شلوغه، تو پامون فرو میره، اسباب بازیات خراب میشه و حالا موارد این چنینی که براش توضیح میدیم. پس نه این فقط کودکمون رو مجازات کنیم، بیایم یک پیامد منطقی رو برای کودکمون در نظر بگیریم. و نکته بعدی این که مشارکت در وضع قوانین برای کودکان، خصوصا کودکان بزرگتر، وقتی کودکی توی تعیین اون قانون نقش داشته باشه، نسبت به رعایت اون حس مالکیت پیدا میکنه. مثلا ازش بپرسید به نظرت برای اینکه همه تو اتاق بازی بتونن با هم باشن چه قانونی باید داشته باشیم، و ببینیم اون چه قانونی میده و ما میتونیم البته که کم کم اون قانون رو اصلاح کنیم تا بهتر بتونیم اون رو اجرا بکنیم و کودکمون هم اون رو اجرا بکنیم. حالا اون الگو بودنی که من خدمت شما عرض کردم خیلی اینجا مهم میشه. قانون آینه یعنی چی؟ یعنی کودکان شنونده های عالی نیستن اما مشاهده گرای فوق العاده ای. اگر ما قانون استفاده نکردن از گوشی مثلا هنگام غذا خوردن رو وضع بکنیم، اما خودمون مدام گوشی رو چک کنیم، قانونمون عملا از بین رفته. پس قانونمون رو وقتی میذاریم با اول خودمون اجرا کنیم، چون ما الگوی بچه‌هامون هستیم. نکته بعدی این که با ثبات و تداوم داشته باشیم. یعنی قانون باید قابل پیش بینی باشه. اگر یه روز اجازه بدیم روز دیگه با شدت ممنوع بکنیم یا کاری رو، کودک دچار سردرگمی میشه و شروع میکنه برای معامله کردن تلاش میکنه که یه جوری شما رو راضیتون بکنه. و در نهایت ما با همه اینها میخوایم یه شهروند مسئول پرورش بدیم. یعنی هدف ما تربیت کودکی نیست که قانون بترسه، بلکه هدفمون تربیت کودکیه که به نظم و به دیگران احترام بذاره. ما باید بیایم کنار همدیگه، قوانین رو از ابزار برای کنترل کودکان به ابزاری برای آموزش همدلی و مسئولیت پذیریشون تبدیل بکنیم. ما به دنبال اطاعت کورکورانه بچه‌هامون نیستیم، ما به دنبال ساختن انسان‌هایی هستیم که بدونن رفتارشون چطور و چگونه بر جهان اطرافشون تأثیر میذاره. پس اونها باید بدونن به عنوان یک فرد در دنیا تأثیرگذار هستن. بنابراین باید یاد بگیره که ما قانون گذاشتیم تا حالمون کنار هم دیگه خوب باشه، قرار نیست کسی کسی رو تنبیه بکنه. و استفاده از یه مفهومی به عنوان نظم بیرونی رو در مقابل نظم درونی ما باید بهش دقت کنیم. یعنی قوانین والدین یه پله برای رسیدن به نظم درونی که فرد در بزرگسالی به اون نیاز داره، در واقع همون مفهوم عدالت تو ذهن کودک. ما باید یادم باشه کودکان به شدت نسبت به عدالت حساسن. اگه قانونی برای کودک، باید برای والدین هم اعمال بشه، وگرنه اعتبار اون قانون از بین میره. و یادمون باشه که همون مثالی که خدمتتون عرض کردم، مثل موقعی غذا خوردن گوشی چک کردن، همه باید این قانون رو رعایت بکنن. یعنی اون روش های قدیمی زورگویانه با روش های جدیدی که با منطق روبرو هستن دیگه با هم دیگه همراه و همساز نیستن. من دکتر ساینز مودت، روانشناس تخصصی کودکان و جوان، به همراه سرکار خانم فاطمه بی تقصیر تهیه کننده برنامه، امروز در اتاق مشاوره کودک من از رادیو سلامت، گروه سلامت روان، با موضوع کودک و قوانین اجتماعی همراه شما والدین گرامی بودیم. امیدوارم شاد و دلارام باشید. خدا نگهدارتون.